دو بعد از ظهر است در ایران و این مجله نیمروزی رادیو فرداست که تا لحظاتی دیگر شنونده اون خواهید بود. آمریکا 4 نهاد مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تحریم کرد. جان بولتون میگوید دسترسی نیکولاس مادورو به منابع مالی ونزوئلا باید مسدود شود. و خبرنگار تلویزیون دولتی پرس تیوی مدعی است به خاطر شغل و اعتقاداتش در آمریکا بازداشت شده است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما هستیم. نیم ساعت با هم خبر خواهیم شنید و مروری خواهیم داشت بر گزارش‌های امروز در مجله نیمروزی، آنچه که برای شما تدارک دیدیم. اجازه بدید که در همین ابتدای راه، یعنی ساعت 2:01 بعد از ظهر در ایران، آغاز کنیم با یک خبر. خبری در ارتباط با ایران. آمریکا روز پنجشنبه دو لشکر فاطمیون و زینبیون وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین دو شرکت هواپیمایی مرتبط با اونها رو در فهرست تحریم‌های خودش قرار داد. در همین خصوص همکارم جمشید زند الان در کنار من در استودیو حضور داره، این خبر رو دنبال کرده. تا بپردازیم آقای زند بیشتر به جزئیات این خبر که چه چیزی رو به دست ما میده، با توجه به اینکه پیشتر صحبتی بود در خصوص مسئله تحریم ماهان ایر که اول در نشریه بیلد آلمان منتشر شد و بعد هم باز این خبر انتشار پیدا کرد.
بله، البته باید گفت که ماهان ایر چند سالی هست که در تحریم‌های آمریکا قرار داره و وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسئول اعلام و اعمال تحریم‌ها هستش اضافه می‌کنه زیر مجموعه‌هایی از ماهان ایر و بقیه نهادهای وابسته به سپاه پاسداران یا نهادهایی که به نوعی ارتباط دارن با سپاه پاسداران و قدس. در جدیدترین لیستی که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده، لشکر فاطمیون، لشکر زینبیون، هواپیمایی فارس ایر قش و شرکت مسافرتی فلایت که مرکزش در یروان ارمنستان هست، 4 نهاد و شرکتی هستن که به دلیل ارتباطشون با سپاه قدس به طور مشخص و یا هواپیمای ماهان ایر که تحت تحریم هست به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه شدن.
اینا دقیقاً در اصل کار ترابری برای سپاه قدس انجام میدادن، مشخص کردن که به چه دلیل؟
دلیلی که فارس ایر قش تحریم شده اعلام شده که ارتباط داشته با سپاه قدس، ولی پیش از این گزارش‌های منتشر شده بود که هواپیماهای باری این شرکت، چون یه شرکت مسافربری داخلی هستش، در وبسایت این شرکت گفته میشه که 15 سال پیش تأسیس شده، ولی هواپیماهای باری هم داشته و گزارش‌ها مبنی بر این هستش که سلاح حمل می‌کرده به لبنان از طریق سوریه. این گزارش‌ها به از طرف منابع رسمی تایید نشده. در همین رابطه دو هواپیمای بوئینگ 747 متعلق به این شرکت هم که در سالهای 1990 و 91 ساخته شدن با شماره ثبتشون و مشخصات فنی در لیست تحریم ها قرار گرفتن. بدین معنی است که این هواپیماها در آسمان آمریکا و بعضی از کشورهای دیگه اجازه پرواز ندارن، یعنی محدود میشه دامنه پرواز این هواپیماها. و دو لشکری که تحت تحریم قرار گرفتن، لشکر فاطمیون و زینبیون، لشکر فاطمیون عموماً از مهاجران افغان ساکن ایران تشکیل شده که مستقیماً زیر نظر سپاه قدس در عملیات جنگی در داخل سوریه فعالیت میکنه، در سال 1394 اعلام موجودیت کرده و بر اساس گزارش ها بین 12 تا 20 هزار جنگجو تخمین زده میشه که در این نهاد زیر رهبری و نظارت سپاه قدس فعالیت میکنن. گزارش های پیش از این هم در سالهای گذشته منتشر شده بود که سپاه پاسداران و قدس حدود $500 حقوق ماهانه میدن به افغان هایی که در ایران مهاجر هستن، به ویژه افغان های هزاره که شیعه هستن و اونها رو میفرستن به مناطق مختلف سوریه. لشکر زینبیون هم عموماً از پاکستانی‌های شیعه و افغان‌های هزاره شیعه که در پاکستان زندگی می‌کنند بعد از جنگ داخلی افغانستان از اونها تشکیل شده. این لشکر هم زیر نظر مستقیم سپاه قدس هست که نیروهاش رو به سوریه اعزام میکنه و گفته میشه که تا حالا از این دوتا لشکر بیش از 2000 نفر کشته شدن و 7000 نفر هم مجروح شدن در عملیات جنگی چند سال اخیر در داخل سوریه.
در این خصوص آیا واکنشی هم بوده است یا مقام های جمهوری اسلامی؟
تا الان جمهوری اسلامی واکنشی نشون نداده به 4 نهاد و شرکتی که اسمشون به تحریم های آمریکا اضافه شده.
سپاسگزارم. جمشید زند بود و نگاهی داشتیم به این خبر. آمریکا 4 نهاد مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رو تحریم کرده. 2 لشکر فاطمیون و زینبیون وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین 2 شرکت هواپیمایی مرتبط با اونها در فهرست تحریم ها قرار گرفتن. شما هم اگر نظری دارید میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اجازه بدید که یک توقف کوتاه بکنیم و پس از اون بریم سراغ یک خبر و گزارش دیگه. بکتاش خمسه‌پور تا لحظات دیگر با ما خواهد بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب اجازه بدید که بریم سراغ آمریکای جنوبی، همراه بشیم با بکتاش خمسه‌پور که در اینجا حضور داره. یک خبری هست. همونطوری که میدونید این روزها مسئله ونزوئلا خیلی خبرسازه. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این خصوص صحبت کرده و گفته آمریکا در صدده که دسترسی نیکولاس مادورو به منابع مالی ونزوئلا قطع بشه. با اعلام ساعت 6:36 بامداد در ونزوئلا اجازه بدید که بریم و جزئیات این خبر رو از بکتاش خمسه‌پور پیگیر بشیم و پیجو. بکتاش،
پس از اینکه یک رهبر مخالف در ونزوئلا خودش رو رهبر این کشور آمریکای جنوبی اعلام کرده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با نیکولاس مادورو حمایتش رو از همتای ونزوئلاییش ابراز داشته. اما کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد طبق آخرین خبرها میچل باچله ابراز نگرانی کرده که وضعیت در ونزوئلا ممکنه با عواقب فاجعه بار به سرعت از کنترل خارج بشه و خواهان گفتگوهایی برای رفع وضعیت جاری شده. این مقام ارشد حقوق بشر ملل متحد همچنین خواهان تحقیقات مستقل در خصوص اتهامات مبنی بر توسل مفرط نیروهای امنیتی به زور در ونزوئلا شده و به گزارش ها درباره کشته شدن 20 تن و بازداشت 350 تن اشاره کرده. مسکو روز پنجشنبه قدرت‌های خارجی رو به خاطر پشتیبانی از رقیب مادورو خوان گوایدو محکوم کرد و اون رو اقدامی جهت غصب قدرت توصیف کرد. سخنگوی کاخ کرملین دمیتری پسکوف گفته در تماس تلفنی ولادیمیر پوتین و نیکولاس مادورو درباره کمک نظامی یا مالی مسکو به کاراکاس صحبتی نشده. نیکولاس مادورو روز پنجشنبه در میان تظاهرات گسترده علیه وی در دیوان عالی ونزوئلا در کاراکاس گفت:
توبه اونا یامادا کاسی الا هورا ان کی وا سالیندو del presidente de Rusia Vladimir Putin.
مادورو گفت پیش از این که به اونجا بیا تماسی داشت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و حدود 20 دقیقه صحبت کردند. به اشاره کرد پوتین همواره همبستگیش رو با ونزوئلا نشون داده و اینکه در این تماس حمایت روسیه و دولتش رو از دولت ونزوئلا و کلیه حمایت و همبستگیش رو با مردم ونزوئلا ابراز داشته. خوان گوایدو روز چهارشنبه خودش رو رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد، در حالی که ده‌ها هزار تن در سرتاسر اون کشور علیه مادورو راهپیمایی کردند. حرکت گوایدو را ایالات متحده آمریکا، کانادا و برخی کشورهای آمریکای جنوبی و کشورهای اروپایی به رسمیت شناختند. از اون طرف روسیه، چین، جمهوری اسلامی، سوریه، کوبا و ترکیه در زمره دولی بودند که از دولت مادورو حمایت کردند.
بکتاش، در این خصوص آیا ایران هم واکنشی داشته تا الان؟ تو جستجو کردی چیزی دیدی که
واکنش جمهوری اسلامی کما بیش مانند واکنش همین دولتی که اشاره شد، یعنی روسیه چین، سوریه، کوبا و ترکیه، که به نوعی کما بیش در اکثر مسائل بین المللی به نوعی با هم همسو بودند، بیشباهت نبوده به موضع روسیه. اونها این اقدامات رو یک جوری دخالت آمریکا در مسائل ونزوئلا دونستن.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود، نگاهی داشت به آخرین وضعیت و تحولات در ونزوئلا، همونطوری که در خبرها هم شنیدید و همونطوری که تا الان دنبال کردید خبرهای مربوط به ونزوئلا و منابع مالی ونزوئلا باید در اختیار رئیس جمهوری موقت قرار بگیره. این صحبتیه که جان بولتون کرده، مشاور امنیت ملی کاخ سفید. اما در همینجا اجازه بدید همچنان روی مسئله ونزوئلا یک توقف کوتاه داشته باشیم و نظر یک کارشناس رو بشنویم که همکارانم با او گفتگو کردند، الکساندر گوستف، که در مورد تحولات ونزوئلا از بخش روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با ما صحبت کرده.
این به وضعیت ارتش، گارد ملی ونزوئلا، سرویس امنیتی و همه نیروهای مسلحی که نیکولاس مادورو و دولت سوسیالیست او را حمایت می کنند برمیگردد. سلاح‌های زیادی در دست مردم موجود است. به ازای هر فرد بالغی 2.5 سلاح که خوشبختانه از آن در بحران این کشور استفاده نکردند. چون اگر همه این احزاب و گروه‌ها و همه این میلیون‌ها نفر بخواهند با سلاح‌هایشان با هم مقابله کنند، تصور کنید چه قتل عامی راه خواهد افتاد. جامعه ونزوئلا در حال حاضر دچار یک شکاف عمیق است. جامعه به دو بخش 50-50 یا 60-40 درصدی تقسیم شده که حرفی هم برای همدیگر ندارند. در عین اینکه این به شکل یک نزاع ایدئولوژیک است، اما باید گفت که اعتراض مردم ونزوئلا علیه چپگرایی یا سوسیالیستا نیست، بلکه آنها نان می‌خواهند، غذا برای بچه‌هایشان می‌خواهند، به صابون و برق و نیازهای اولیه و غیره و غیره نیاز دارند. در هر حال دست کم برای من آینده ونزوئلا شفاف نیست. من ونزوئلا زندگی کردم. دوستان زیادی هم آنجا دارم و آنها هم حتی قادر به پیش بینی اوضاع در ونزوئلا نیستند. به هر حال توجه کنیم که دولت سوسیالیست بعد از 20 سال هنوز در قدرت مانده است. هنوز نیرومند است و حامیان خودش را هم دارد. مشکل ونزوئلا مثل بسیاری از کشورهای دیگر آمریکای لاتین است که یا احزابی بسیار راستگرا و یا بسیار چپگرا در آنها قدرت می‌گیرند. حالا هم در ونزوئلا نیکولاس مادورو و حزبش اتحاد سوسیالیست حامیان قدرتمندی دارد. شهروندان زیادی در کشور از کشاورزان فقیر مناطق روستایی گرفته تا لومپن پرولتاریاها و همینطور نیروهای ارتش از او حمایت میکنند. بنابراین باید نظاره کنیم ببینیم روند امور به کجا خواهد رفت.
بله، نظر یک کارشناس امور ونزوئلا بود در بخش روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. الکساندر گوستف با ما صحبت میکرد درباره آخرین تحولات در ونزوئلا. همونطوری که در خبر هم شنیدیم، من یک بار دیگه برای اون دسته شنوندگانی که تازه به جمع ما پیوستند بگم که جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، هم در این خصوص صحبت کرده و گفته که منابع مالی ونزوئلا باید در اختیار رئیس جمهوری موقت قرار بگیره. همین مسئله بازتابی هم داشته در بین کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی. معمولاً کاربران ایرانی مسئله وضعیت ونزوئلا رو در کنار ایران قرار میدند و این گونه مقایسه میکنند. اما برای اینکه بیشتر بشنویم، ببینیم که واقعاً واکنششون چه بوده و تا چه اندازه ابراز نزدیکی کردن با مسئله ونزوئلا و تا چه اندازه ازش فاصله گرفتن، همراه میشیم با نیوشا صارمی که هم اکنون در استودیو از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا حضور داره تا ما رو ببره به عمق ماجرا.
محمد، همونطور که گفتی، اخبار ونزوئلا نه تنها در صدر اخبار مهم جهانه، بلکه کاربران شبکه اجتماعی به خصوص کاربران ایرانی هم راجع بهش خیلی اظهار نظر میکنن. مواضع سیاسی تقریبا مشابه رهبران ونزوئلا و ایران، همینطور تورم بالا و فسادی که وجود داره در ونزوئلا باعث شده که کاربران خیلی همزاد پنداری بکنن با چیزی که در ونزوئلا داره میفته اتفاق میفته و اون آینه ای از وضعیت حال و آینده ایران ببینن. کاربری با نام کاربری دکتر اش نوشته چقدر آشناست برای ما ونزوئلا دچار بحران اقتصادی، اختلاف طبقاتی، تورم، فساد سیستماتیک، عدم تحمل مخالفان، اتهام دخالت خارجی، توهم توطئه، عدم پایبندی به اصل دموکراسی، نبود آزادی در انتخابات، مادورو، قضات، نظامی‌ها حامی یکدیگر هستند و ای کاش دیکتاتورها می‌فهمیدن چقدر زود دیر میشه. کاربری با نام کاربری ویلیام هم نوشته مملکت که نیست، سرزمین عجایبه، در کمتر از چند ماه جای ترس و حسرتامون عوض میشه. از ونزوئلا شدن میترسیدیم، حالا با آرزوی ونزوئلا شدن میخوابیم. حامد توکلی روزنامه‌نگار هم نوشته برای شناختن نیکولاس مادورو اصلا به روایت‌های جمهوری اسلامی اعتماد نکنید. مادورو به معنای واقعی یک دیکتاتور عوام فریبه که سراسر وجودش رو به تعبیر او وقاحت و پررویی و توهم گرفته. مادورو نماد حکومتیه که به نام آمریکا ستیزی تنها کاری که میکنه چاپیدن و بدبخت کردن مردمشه.
اما همونطوری که پیشتر هم تو ابتدای صحبت هم قبل از اینکه بیایم سراغ تو نیوشا گفتیم، آیا کاربرانی هم بودن در شبکه‌های اجتماعی که از دولت آقای مادورو حمایت کنند و کفه سنگین نظرشون رو بدن سمت آقای مادورو؟
بله محمد، کاربری بودن که تحولات ونزوئلا رو کودتا میخونن و حاصل دخالت خارجی. برای مثال کاربری نوشته فارغ از اینکه خواست مردم ونزوئلا چی باشه، این دخالت خارجی بر علیه دولت قانونی ونزوئلا قطعا کودتاست و مسیر مبارزه دموکراتیک مردم ونزوئلا رو منحرف میکنه. آسکپویان حسین پور از فعالان رسانه‌ای حامی حکومت، اون هم نوشته تعجب میکنه که براندازها چرا برای تهییج خود برای قیام بهمن از تصاویر و اخبار ونزوئلا استفاده میکنن. عزیزان، ونزوئلا منطقه است با آب و هوای گرم، ولی ایران الان فصل سرماست و شمایی که پارسال به خاطر سرما و برف زمستانی قیام را منتفی اعلام کردید امکان الگوگیری ندارید. اشارش به اعتراضات دی ماه سال گذشته است. علی ملیحی روزنامه نگار اما در پاسخ به کسانی که تحولات ونزوئلا رو کودتا میخونن نوشته آنچه در ونزوئلا در حال وقوع است کودتا نیست. نسبت کودتا یا دست ساخته بیگانه دادن به تلاش مسالمت‌آمیز بخشی از سیاسیون و مردم این کشور برای عقب راندن ورشکسته سیاسی همچون مادورو عجیب است، آن هم از سوی برخی که مرتب از نقش مردم در سیاست دم میزنند. محمد مظفری هم از زاویه دیگر نگاه کرده نوشته میگویند اتفاقی که در ونزوئلا افتاده کودتای آمریکایی است. اصلا درست، کودتای آمریکایی است. بروید ببینید با مردم خود چه کرده است که با یک اشاره آمریکا مردم به خیابون آمدند. ما هم همونطور که در بخش‌های مختلف خبری هم گفتیم و خود تو هم پیش از این داشتین صحبتش رو می‌کردیم با بکتاش، ایران و چند کشور دیگه از دولت فعلی یعنی دولت مادورو حمایت کردن، رئیس جمهوری که مشروعیتش به چالش کشیده شده و در مقابل آمریکا از رقیب او حمایت کرده. حسین دهباشی
رهبر مخالفان،
بله درسته. حسین دهباشی مستندساز نوشته در هر دعوایی در جهان به نوشته او طرف باطل آن سویست که آمریکا ایستاده. در مقابل اما رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار با کنایه نوشته ایران به ترکیه، چین و روسیه پیوست و از دولت فعلی ونزوئلا حمایت کرد. کره شمالی اعلام موضعی نکرده.
سپاسگزارم نیوشا صارمی و نگاهی به آنچه که کاربران شبکه‌های اجتماعی بازتاب دادن در خصوص تحولات ونزوئلا که اونطور که نیوشا هم اشاره کرد در اصل ریاست جمهوری نیکولاس مادورو به چالش کشیده شده توسط مخالفان او و تعدادی از کشورها از آقای مادورو حمایت کردند، از جمله ترکیه، روسیه، چین و تعدادی از کشورها مثل ایالات متحده آمریکا در اصل نظر مخالفی با این قضیه دارند. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. یک فرصتی دست داده تا شنونده چند نظر در همین خصوص هم باشیم. همونطور که گفتم فرصت مناسبیه برای شما. شما اگر نظری دارید برای پیامگیر 24 ساعته ما که یکی از سنتی ترین روش های ارتباط با رادیو فرداست و یا برای شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام میتونید نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنیم. میریم و برمیگردیم، ادامه میدیم مجله نیمروزی رو با شما.
میخواستم تجربه خودم از ونزوئلا بگم. من پارسال به مدت 2 روز ونزوئلا بودم. البته بیشتر میخواستم بمونم اما به شدت متعجب و وضعیت رقتباری اونجا دیدم، از فقر مردم، فروشگاه‌های خالی، هتلی که حتی خمیردندون نداشت، برای کافی شیر نداشت، مردم گرسنه کنار خیابون، برقی که تون تون میرفت، و واقعا وضعیت اسفل و رقتباری اونجا دیدم از مردمش و به خودم تعجب میکردم که با این منابع نفتی که دارن اینجوری باید زندگی کنن. حتی دوستی بود که هتل زندگی میکردم، هتل بودم، و من گفت اصلا شبا بیرون نیا از هتل، چون اصلا امنیت نداره، ممکنه بیای بیرون بفهمن توریست هستی بلای سرت بیارن.
من میخواستم پیامی به جمهوری اسلامی بدم که اعلام کرده پشتیبانی از ونزوئلا، که در هر کاری کمک ونزوئلا میکنه. شما بهتره به کارهای خودتون برسین که جایی رو آباد نیذاشتین. شما بهتر خودت مشکل خودتون رو حل کنین، که دیگه این مشکل شما البته حل شدنی نیستا، ولی در امور کشورهای دیگر لطفاً دخالت نکنین که همون مردم ونزوئلا از جمهوری اسلامی هم نفرت دارن، عین لبنان، عین عراق که میبینیم تظاهرات ها رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بریم سراغ یک خبر دیگر. حتما نام مرضیه هاشمی رو بسیار شنیدید، خبرنگار شبکه تلویزیون دولتی انگلیسی زبان پرس تیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. خبرنگار آمریکایی تلویزیون دولتی پرس تیوی پس از گذراندن 10 روز در زندانی در آمریکا، مدعی است که به خاطر شغل و اعتقاداتش دستگیر شده و این دستگیری اختیاری از سوی دولت آمریکا به او در رابطه با فعالیت‌هاش بوده. سپیده بهکام همکارم در کنار من در استودیو حضور داره تا جزئیات بیشتری رو بگیم. اونطوری که سپیده پیشتر شنیده بودیم از فرزند خانم هاشمی، یه مسائل دیگه ای مطرح شده بود، درسته؟ یعنی مسائل متفاوت بود با اون چیزی که الان خانم هاشمی داره میگه.
محمد، اول من توضیح بدم که پس از بازداشتش خانم هاشمی یه گفتگویی داشته با اسوسییتد پرس و گفته که من به دلیل اعتقاداتم و شغلم بازداشت شدم، و در واقع هشداری بوده اینجوری که ایشون گفته به اسوسییتد پرس، که به ایشون که آمریکا بهش بگه که ما نظارگر گام‌های تو هستیم. اما قبلا همونطور که تو گفتی، پسر مرضیه هاشمی گفته بود که مادرش رو به عنوان شاهد کلیدی یک پرونده مجرمانه بازداشت کردن. یک فرد مطلع از پرونده ایشون هم که در واقع نخواسته بود نامش فاش بشه، باز در گفتگو با اسوسییتد پرس همین موضوع رو به نوعی تایید کرده بود و گفته بود که خانم هاشمی وقتی آزاد شده بود، گفته بود که ایشون تعهداتش رو داده در رابطه با یک پرونده به عنوان شاهد و بعد از اون آزاد شده.
اما درباره نحوه دستگیری و همچنین که اینکه چرا بازداشتش طول کشیده، اگر قرار بود به عنوان شاهد پرونده حاضر بشم، چیزی آیا منتشر شده؟ که چون به هر حال ما یه مسئله نحوه دستگیری ایشون رو داریم که پیشتر در خبرها اومده بود، و یکم این که چرا بازداشت و اگر حضوری قرار بوده داشته باشه، این به چه صورت بوده؟
ببین محمد، چیزی در این گفتگویی که داشته نگفته، به دلیل اینکه محرمانه بوده این پرونده، در مورد جزئیات بازداشتش چیزی نگفته. ولی من یه توضیح بدم، چون ممکنه این سوال پیش بیاد که خب اگر ایشون فقط به عنوان یک شاهد حاضر شده، چرا انقدر طول کشیده؟ خب قرار بوده در برابر هیئت منصفه‌ای که درباره نقض قوانین آمریکا تحقیق می‌کنن ایشون شهادت بده. طبق قوانین فدرال اگر کلیدی بودن شهادت یک فرد اثبات بشه در تحقیقات و تضمینی هم برای احضارش در ادامه تحقیقات وجود نداشته باشه، دولت آمریکا میتونه شاهد یا شهود رو در بازداشت نگه بداره. من خیلی مختصر بگم که ایشون همونطور که تو اشاره کردی، خبرنگار و مجری شبکه پرس تیوی بوده و متولد آمریکاست. قبل از اینکه دینش رو تغییر بده به اسلام، نام او ملانی فرانکلین بوده، بیش از یک دهه ساکن ایران بوده، برای دیدار خانوادهش به آمریکا سفر کرده که توسط پلیس FBI بازداشت شده، اما دلیل بازداشتش نامشخص بود و مقامات آمریکایی هم توضیح نداده بودند. پس از بازداشتش 2 روز هیچ کسی از وضعیتش خبر نداشت و به همین دلیل با واکنش مسئولان ایرانی و نهادهای صنفی از جمله انجمن قلم و انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران بازداشتش روبرو شد. به هر حال پس از چند روز با خانواده تماس گرفت، به فرزندانش درباره بازداشتش و رفتاری که با او شده بود یه توضیحاتی داد و در نهایت فرزندانش رو برای به عنوان شاهد به دادگاه فراخواندند و بعد از چند جلسه دادگاه که باز هم جزئیاتش منتشر نشده، در نهایت روز چهارشنبه سوم بهمن پس از سومین جلسه شهادتش آزاد شد.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود، نگاهی داشت به آخرین خبرها در خصوص خبرنگار تلویزیونی دولتی پرس تیوی که مدعیه به خاطر شغل و اعتقاداتش در آمریکا بازداشت شده، خانم مرضیه هاشمی که البته اسم اصلیشون پیش از این بوده ملانی فرانکلین، و پس از اینکه مسلمان شدند، تغییر مذهب دادند و در ایران زندگی کردن، نام مرضیه هاشمی رو برای خودشون برگزیدند. اما در ایستگاه آخر با شما همراه هستیم، نگاهی خواهیم داشت تا لحظات دیگر با فریبرز غریب به جام ملت‌های آسیا 17مین دوره.
روی دروازه و گل!
آقای غریب بهتون سلام میکنم، روزتون بخیر. به هر حال دیروز روز پرخبری بود برای ایرانی ها، به ویژه که یک نکات فنی خاصی توی بازی ایران و چین وجود داشت و ایرانی ها تونستن پایان کار مربی ایتالیایی چین رو هم رقم بزنن.
بله، من هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان. یه روز خوب و خوشحال کننده بود برای هواداران میلیونی فوتبال ایرانی. دیروز همونجور که اشاره کردین باعث شد که مارچلو لیپی، خبر اومده که داره کارهای آخرشه که از تیم چین جدا بشه، یه تیم آماده نشون داد آقای زرقامی. چند تا نکته است باید بگم. از نظر فیزیکی واقعا دقیقه 85 تا 90 رو دیدن هوادارهای فوتبال، با فرقی نمی کرد با دقیقه مثلا 5 تا 10 بازی، واقعا نیمه اول یه بازی عالی رو به نمایش گذاشتن. خط میانی مخصوصا خط حمله منظم کار کردن.
این زوج تارومی و آزمون هم خیلی خوب جواب داد،
خیلی خوب جواب داد. چند تا بازی این دوتا خوب همدیگه رو پیدا میکنن. این دوتا خب درهای و منفذهای میانی دفاع رو میشناسن و حرکتهای همدیگه رو واقعا یه زوج خوبی هستن. از خودگذشتگی بازیکن آقای زرقامی باید باش اشاره بکنم. اشاره کردی به سردار آزمون. آقای زرقامی، سردار اون گل اولی که با سماجت خودش اون توپو قاپی، توپ ربایی کرد به قول فوتبالیا از دفاع چین، هر فوروارد دیگه‌ای بود، بیشتر فورواردا تو این منطقه وسوسه میشن خودشون شوت بزنن به دروازه، اما پاس داد به تارمی. تارمی رو در موقعیت 100% دید، پاس داد. هر حال فکر میکنم یه روز خوبی رو. چند تا نکته دیگه هم بگم. تحت فشار قرار دادن حریف، در اجازه ندادن مدافعها به بازی سازی چین، مخصوصا از بازی قبلی ایران با عمان بود، اما دیروز خیلی عالی بودن. 45 دقیقه به قول فوتبالی یه فوتبال خارجی بود. اگر اتفاقات فوتبالی آقای زرقامی یقه بچهای ایرانو نگیره، مثل اون پنالتی که دقیقه دو به عمان دادیم و که خوشبختانه بیرامن گرفت، فکر میکنم بعد از 43 سال مردم، اون میلیون ها نفر هوادار فوتبال با هر سلیقه و مذهب و مسلک و ایده و طرز فکر در داخل و خارج از کشور، مخصوصا داخل کشور، میتونن اون آرزوی مشترک بالا بردن جام رو بعد از 43 سال بهش برسن.
آقای غریب اجازه بدید که چون فرصتمون خیلی کمه بپرزیم به بازی های امشب، که امشب هم چهره در اصل دو تیم مشخص میشه که تیم هایی هستن که میرن به مرحله یک چهارم نهایی،
نیمه نهایی.
بله
بله. کره جنوبی امروز با قطر میزنه 16:30. کره‌ای‌ها یه تیم با کلاس آسیایی هستن، یکی از مدعیای جدی جام با پائولو بنتو سرمربی پرتغالیشون. اونا هم مثل ما آرزوی چندی ساله دارن، ما رو اونا 59 ساله است. بعد از پیوستن سون تو نیمه راه به کره‌ای ملحق شد از تاتنهام انگلیس که بهترین بازیکن حال حاضر این آسیاست به نظر من. این یه تیم خوبی اول از اون. بعدم در طرف مقابل ببخشید، قطری‌ها هم نمیخوان، یه تیمی به هر حال میزبان جام جهانی بعدی هستن و نمیخوان راحت این میدون رو واگذار کنن به کره یا فیلیکس سانچز. از سبک فوتبال بارسلونای اسپانیا چندین ساله تو قطر سابقه کار داره، از سیمای پایه شروع کرده. من فکر میکنم برای قطری ها این بهترین خودنمایی فوتبالی باشه که جام جهانی 2022 میزبان هستن.
و خیلی کوتاه در مورد امارات و استرالیا، چون فرصتمون خیلی کمه.
بله، امارات و استرالیا میشه گفت که در حد این میزبان و قهرمان دوره پیش این دوتا تیم ظاهر نشدن. میزبان از امارات به نظر من یه فوتبال فیزیکی داره که این کارلوس، فوتبال فنی برزیلی داره که این آقای زاکرونی به این تیم نمیخوره. هواداران ناراضی هستن. استرالیا هم مدعی عنوان قهرمانی، باید ببینیم چه خواهد شد.
سپاسگزارم فریبرز غریب که از آلمان ما رو همراهی می‌کردند. امروز بازی‌های کره جنوبی قطر در ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران و امارات، استرالیا در ساعت 7:30 شب در مرحله 1/4 نهایی به مصاف هم میرن تا نتیجه برای بازی نیمه نهایی